سلام و خسته نباشید. با برنامه اکساته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان تاکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی باید پیش از هر چیز به مردم مراجعه کنند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که تا زمانی که تمام افغانها به جز طالبان حضور خود را در حکومت احساس نکنند، جهان آماده تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نخواهد بود. این مقام پیشین جمهوری مخلوع که اکنون در کابل زندگی میکند همچنین از طالبان خواست تا بدون تلف کردن وقت حق تحصیل زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. اگرچه سازمان ها و شخصیت های مختلف بارها از طالبان خواستند که سیاست های خود در برابر زنان افغان را تغییر دهند و حقوق آنها را تامین کنند، اما طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق همه افراد را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان در جنوب شرق افغانستان خواستار توقف روند توزیع کتاب‌های رایگان به مردم شده است. یکی از اعضای برنامه توزیع کتاب‌های رایگان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آنها کتاب‌ها را جمع‌آوری و به گونه رایگان در دسترس عموم می‌گذاشتند، اما طالبان برخی از همکاران وی را به ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست فراخوانده و هشدار دادند که این روند را باید فوراً متوقف کند. او تاکید کرد که آنها هیچگاه کتاب‌های خلاف اصول و شریعت اسلامی را توزیع نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما پیشتر اعلام کرده که درباره جمع‌آوری کتاب‌هایی که با اصول اسلامی و افغانی مغایرت دارند جدی هستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب که در تضاد با اصول اسلامی و افغانی بودند را جمع‌آوری کردند. معین خان، یکی از پیلوت‌های برجسته افغانستان، پس از حدود 40 سال خدمت دیروز بازنشسته شد. او در طول دوران کاری خود به عنوان پیلوت در شرکت‌های دولتی و خصوصی متعدد خدمت کرده و آخرین سمتش در شرکت خصوصی هوایی کامیر بوده است. شرکت هوایی کامیر روز یکشنبه در مراسمی که در میدان هوایی کابل برگزار شد از خدمات معین خان تقدیر کرد. وی با انجام آخرین پرواز به عنوان پیلوت در این مراسم گفت که قصد دارد تجربیات خود را با پیلوت‌های جوان افغان به اشتراک بگذارد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که روسیه صدها مرد یمنی را برای جنگ در اوکراین استخدام کرده و با آنها وعده دستمزدهای بالا و شهروندی احتمالی روسیه را داده است. در گزارش 23 نوامبر این روزنامه آمده است که یک شرکت مرتبط با اوسیها برای سفر به روسیه با آنها کمک کرده، سپس به زور وارد اردوی روسیه شده و به خطوط مقدم در اوکراین فرستاده شدند. در این گزارش آمده است که این اقدام نشان می‌دهد که چگونه کرملین ناامیدانه در تلاش است تا با استفاده از جنگجویان خارجی از بسیج کامل جامعه خود جلوگیری کند. قبلا نیز گزارش‌های مبنی بر اعزام هزاران سرباز کوریای شمالی برای آموزش و جنگ در کنار نیروهای روسی نشر شده بود. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مقابل امارات متحده عربی برای دومین بار به پیروزی رسید. این پیروزی روز یکشنبه در امارات متحده عربی برگزار شده بود. این بازی روز یکشنبه در امارات متحده عربی برگزار شده بود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، ناوقت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت افغانستان در این مسابقه سه جانبه تا کنون 4 بازی داشته که 3 بار به پیروزی رسیده است. مسابقات سه جانبه تیم‌های ملی کرکت 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی برای جام کرکت 19 سال آسیا برگزار شده است که از تاریخ 9 قوس با اشتراک 8 تیم برتر آسیا در امارات آغاز می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند.
ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایرا آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و یک کمپاین سرتاسری کنیم.
شماره از زنان در افغانستان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند.
زیاد در خانه آفات طرفی زیاد است. کمیم که یک چیز بگویم سر شوهر ما بد می‌خورن و طلاق بر ما می‌گیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتش‌بس 7 روزه با میانجیگری دولت پایان یافت. شماری از زنان و مردان که در کارگاه‌های قالین‌بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند می‌گویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، پر درد میشیم، خود ما خونک میخرسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم، بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند. این فعالان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که این کمپاین فرصت ارزشمند برای رساندن صدای واقعی زنان افغان به نهادهای مربوطه و جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
فعالان حقوق زن آغاز کمپاین جهانی 16 روزه محو خشونت علیه زنان را فرصت برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغان می دانند. آنان می گویند که با توجه به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، باید در این کمپاین بر بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان تمرکز شود. جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل فعالیت‌های اعتراضیش از سوی طالبان زندانی شده بود و اخیراً جایزه مارتین انالیز را به دست آورده به رادیو آزادی گفت:
دیدم که در این مدت یک هفته است و ایره من از این سخت حمایت میکنم و در کنار زنان افغانستان میستم. ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایرا آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و این کمپاین سرتاسری کنیم. و ما از تمام مردم خواهش میکنم که در کنار ما در این کمپاین بپیوندند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که این کمپاین که هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر با شعار هیچ بهانه پذیرفتنی نیست برگزار می شود، از حکومت ها می خواهد تا برای پیشگیری از خشونت ها علیه زنان و دختران تمرکز کنند و راهکارهای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را به اشتراک بگذارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته اکتبر 1999 روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تصویب کرد. هدف از این روز تاکید بر اقدام جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. این در حال است که ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان، میگوید که امسال زنان افغان در حال 25 نوامبر را گرامی می‌دارند که با افزایش خشونت‌ها، تحقیر اجتماعی و بی‌عدالتی های سیستماتیک روبرو هستند. او در پیام بر رسانه ها گفته که کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت به تقویت صدای زنان افغان کمک می کند و این پیام را به جهان می رساند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی است. این کمپاین در شرایط اجرا می شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 زنان افغان از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی منع شدند. هرچند بارها از داخل و خارج از افغانستان از طالبان خواسته شده که سیاستهای خود را در قبال زنان تغییر دهند و حقوق زنان را تامین کنند، اما طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق همه افغان ها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جهان در حال بزرگداشت می شود که هزاران زن در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند. این زنان می گویند از یک سو حکومت طالبان بالای کار و تحصیلشان محدودیت وضع کردند و سوی دیگر مردانشان بیکار هستند که این وضعیت میزان خشونت‌های خانوادگی را بیشتر ساخته است. در این گزارش با برخی از زنانی که قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند و با فعالان حقوق زنان مصاحبه شده است.
از وقتی که طالبان آمده از شوهرم بیکار شده، بیشتر اوقات در خانه می باشد. کار و بار و غریبی ندارد. اوقات تلخی در خانه زیاد شده. به گپای خورد ریزه عصبانی می شه. علت و کوب می کنه.
سرایای 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از صدها زنی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت و نگرانی دارد. او میگوید در نظام جمهوریت مخلوع شوهرش در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان از آنجا اخراج شده و بیش از 3 سال میشود درگیری مشکلات خانوادگی است.
در گذشته خوب بود، وقت شوهر زن خود را لاتکوب میکرد. یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است. کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد. بسیار با مشکل مواجه هستیم.
سرایا در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
پیش از این که طالبان وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماه ها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه. خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کند.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضیله 32 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنانی است که مثل سرایا از رفتار نامناسب شوهرش در خانه رنج میبرد. او میگوید قبل از حاکمیت دوباره طالبان شوهر و خودش در یکی از مؤسسات خصوصی کار میکرد، اما حالا هر دو در خانه بیکار هستند و عامل افزایش خشونت‌های خانواده بیکاری است.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برم پیدا شده. از دست که در خانه جنگ و جدال زیاد شده، در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه می رفت و من هم نصف روز به کار می رفتم، مصروف کارهای خانه می بودم. حالی هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم. طبعا دیگه که مشکلات به پیش می آید، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی می کنی بر ما شده.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت و نگرانی دارند که طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب، خانه‌نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان افزایش خشونت‌های خانوادگی را نگران کننده دانسته می‌گویند که با گذشت هر روز ساحه زندگی بالای زنان تنگ‌تر می‌شود. خالده غفوری یکی از این فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
ما شاهد هستیم که در این اواخر خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش پیدا کرده و بعضی از دختران به همین دلایل حتی خودکشی میکنند، که این وضعیت زیاد نگران کننده است و اگر امارت اسلامی همین قسم محدودیت‌ها را بالای زنان و دختران ادامه بدن، من فکر میکنم وضعیت زنان بیشتر از امروز بحرانی خواهد شد.
بانو غفوری برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد می کند.
جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی زنان در افغانستان رسیدگی کنند. از وقتی که امارت اسلامی دوباره قدرت را گرفته، زنان از جامعه حذف شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی به مشکلات زنان توجه نکرده. اما باید جهانیان صدای زنان افغان را بشنود و حاکمان امروزی را قناعت بدن تا محدودیت های کاری و تحصیلی را بردارند که شاید به کاهش خشونت های خانوادگی کمک کند.
طالبان در پاسخ به اعتراضات در خصوص نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی آنان بارها گفتند حقوق زنان را مطابق به احکام شریعت اسلام تأمین کردند. اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان تا هنوز از بازگشایی مکاتب دختران و رفع ممانعت از کار زنان خبری نیست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان UNHCR از مهاجرین افغان مقیمان کشور خواسته تا از سهمگیری در هر نوع فعالیت سیاسی خودداری کنند. شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد نیز از افغانهای مقیم پاکستان خواسته که تلاش کنند تا حد امکان از خانه های خود خارج نشوند. این درخواست در حال مطرح می شود که وضعیت سیاسی در پاکستان بحرانی ارزیابی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با تهدید حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان مبنی بر راه اندازی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور، از جمله اسلام آباد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از مهاجران افغان خواسته تا از سهمگیری در هر گونه فعالیت سیاسی پرهیز کنند. UNHCR وقت روز شنبه در بیانیه‌ای در کانال واتساپ خود اعلام کرد که پناهندگان افغان باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و اقدامات انجام شده برای حفظ نظم را بپذیرند. UNHCR تأکید کرده که شرکت در فعالیت‌های سیاسی در برابر کشور میزبان جرم محسوب می‌شود و پناهندگان افغان باید از شرکت در آن برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان خودداری کنند. از روز شنبه به این طرف تدابیر امنیتی گسترده برای جلوگیری از تظاهرات حامیان حزب تحریک انصاف در اسلام آباد اتخاذ شده و تمام مسیرهای منتهی به پایتخت بسته شدند. در این حال میوند عالمی، سرپرست شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی از افغانهای ساکن در آن کشور خواست تا در این شرایط دشوار بدون نیاز از خانه های خود خارج نشوند.
وضعیت امروز در اسلام آباد بسیار خراب است و شرایط حساس است. ما از تمامی پناهندگان افغان مقیم اسلام آباد خواسته ایم که در این شرایط حساس از خانه های خود خارج نشوند، زیرا وضعیت خطرناک است و شب گذشته نیز در برخ محله ها عملیات انجام شده و تعداد از افغان ها بازداشت شدند.
او در مورد اینکه چه تعداد افغان ها بازداشت شدند معلومات دقیقی را نکرد، اما برخی از اعضای خانواده های مهاجران افغان بازداشت شده بر رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان برخی افغان ها را با وجود داشتن مدارک قانونی نیز بازداشت می کند. یک پناهنده افغان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که شام شنبه برادرش که ویزه هم داشته توسط پلیس بازداشت و هنوز آزاد نشده، و همچنان در مورد وضعیت در آن شهر چنین توضیحات داد.
حامیان عمران خان در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. تمامی مسیرها بسته است و ما نمیتوانیم از خانه هایمان خارج شویم. بیماران را نمیتوانیم به شفاخانه ها ببریم و کار و زندگی متوقف شده است. پلیس خانه به خانه میرود و افغان ها را بازداشت میکند. برادر من را بازداشت کردند با اینکه او ویزه داشت، اما از دیروز به دنبال او هستیم و نمیدانیم کجا نگه داشته شده است.
این در حالی است که 4 روز پیش نیز نزدیک به 30 پناهنده افغان در مناطق بیابده و دیابده اسلام آباد توسط پلیس بازداشت شدند که بر اساس اطلاعات شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد برخی از آنها آزاد شدند و تعداد هنوز در بازداشت پلیس هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان و مردانی که در کارگاه‌های قالین بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند می‌گویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات منطقه. درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتش‌بس 7 روزه با میانجیگری دولت پایان یافت. این درگیری‌ها بین سنی‌ها و شیعیان در این منطقه منجر به کشته شدن حداقل 68 تن شد و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
میانجیگران دولتی پاکستان آتش‌بس 7 روزه را میان فرقه‌های درگیر شده در منطقه کرمه خیبر پختونخوا امضا کردند. یکی از اعضای هیئت میانجیگری ناوقت روز یکشنبه با آژانس خبری رویترز گفته است که تیم آنها موفق شد که به درگیری چند روزه پایان بدهد که منجر به کشته شدن حداقل 68 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. محمد علی سیف، وزیر اطلاعات و سخنگوی ایالت خیبر پختونخوا و یکی از اعضای هیئت میانجیگری بر روی طرز گفته که رهبران دو فرقه شیعه و سنی که در چند روز گذشته درگیر شده بودند با توقف حملات توافق کردند. او افزوده که هر دو طرف با آتش بس یک هفته‌ای موافقت کردند که احتمالاً تمدید خواهد شد. محمد علی سیف از توافق دو طرف در مورد تبادل زندانیان به شمول زنان و اجساد کشته شدگان در این درگیری ها خبر داده است. این تبادلات با کمک نیروهای شبه نظامی پاکستان انجام خواهد شد. این تیم روز شنبه وارد پاراچنار مرکز اصلی منطقه کرمه شد و با رهبران قبایل شیعه و سنی ملاقات کرد. سیف افزوده که خبر آتش بس باید به توقف درگیری های کوچکتر در مناطق دورافتاده خیبر پختونخوا منجر شود. این درگیری پس از آن آغاز شد که روز پنجشنبه افراد مسلح به کاروان موترهای غیر نظامی حمله کردند و حداقل 40 نفر از شیعیان کشته شدند. این حملات به اقدام انتقام جویانه علیه باشندگان سنی منجر شد و درگیری های شدید میان گروه های مسلح از هر دو طرف رخ داد. اکبر حیات گنداپور، رئیس پلیس خیبر پختونخوا و یکی از اعضای تیم میانجیگری گفت که رهبران شیعه خواستار بازداشت فوری عاملان حملات و موترهای مسافربری، پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین امنیت برای مسافران شدند. حکومت پاکستان هنوز هویت مهاجمان را مشخص و یا اعلام نکرده و هیچ گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این حوادث خشونت آمیز تعدادی از افراد همچنان ناپدید شدند. پیش از این شیعیان و سنی‌های مسلح بر سر اختلافات قبیله‌ای و فرقه‌ای به ویژه در رابطه با مناقشه ارضی در منطقه کرمه خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیک مرز افغانستان درگیر شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از زنان و مردان که در کارگاه‌های قالین بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند می‌گویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. آنان اخیراً به رادیو آزادی گفتند با مزد کمی که از قالین بافی به دست می‌آورند توانایی تداویشان را هم ندارند. برخی از مالکان شرکت‌های قالین بافی در این ولایت نیز این مشکلات را تایید می‌کنند. دکتران چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی مریض میشیم.
گلسوم یکی از زنان قالین باف در ولایت سمنگان است که میگوید از مدت 10 سال با این طرف در کارگاه های قالین بافی ولایت سمنگان کار میکند و این بافت قالین با مشکلات مختلف صحی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی مجبورش کرده تا به این کار شاقه رو آورده و لقمنان برای خانواده اش آماده کند. با آن که مقدار مزدش را مشخص نساخت اما گفت مبلغ اندکی دریافت میکند.
با خاطر مشکل اقتصاد ما قالین بافی میکنیم که یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، گوره درد میشیم، خود ما خونک میخرسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم و از دفتر و شرکت خواهشمند هستیم که با ما همکاری کنه و مزد ما رو بلند ببره.
عبدالرازق یکی دیگر از تولید کنندگان قالین در شهر میمنه ولایت فاریاب است که با اثر بافت قالین و گلیم برایش بیماری نفس تنگی پیدا شده است.
بالاخره چنگ داره خاک داره برای ازی که آدم هایی که میبفک مرضی تنفسی که زیاد هست
3 سال میشه که ما زیر تداوی سو نفس تنگی برام ایجاد میکنه
هر یک اتاق شیشه نمیتونم که تو دروازهش باز نباشه نفسم تنگ باشه یا حمام کده نمیتونه
برخی از مالکان شرکت های تولید کننده قالین هم تایید میکنند که پس از مدت برای کارگرانشان مشکلات صحی به میان آمده است نوریا نجفی زاده که در ولایت بلخ کارگاه قالین بافی دارد در مورد به رادیو آزادی گفت
کسایی که در بخش پروسس قالین به خصوص در بخش بافت پشم لیسی روفوگری اینا کار میکنن چشمشان ضعیف میشه به این مشکل روبرو میشن در آینده ها سوی شکل و همچنان کمر دردی پای دردی مبتلا میشه یعنی چون یک کار بسیار شاقه هست
برخی از دکتران و کارمندان بخش صحت به تولید کنندگان قالین توصیه میکنند که هین بافت قالین متوجه صحتشان بوده و خود را از گرد و خاک محافظت کنند. مریم رسولی یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت
بیشتری امروزی سوری سینه بغل و همچنان انتونات طرق تنفسی و انتونات شش نار مصاب می سوزه و گرد و خاک ناشی از امو قالین یا همو پشم یا هر چیزی که استفاده میکنن در صنعت خودشان را به امروز مختلف طلا می سوزه و کسایی که در صنعت کار میکنن از ماکس ها استفاده بکنن و تا حد امکان باید گرد و خاک باید خود
فرهاد صافی ورزشکار افغان رویای اشتراک در رقابت‌های مستر اولمپیا و کسب مدال این رقابت را دارد. فرهاد صافی کیست؟ در مورد این ورزشکار افغان ساکن فنلند در این گزارش بیشتر بدانید.
همگام با سختی‌های مهاجرت و آوارگی، شمار از ورزشکاران مهاجر افغان با تلاش و رقریزی توانستند در رقابت‌های بزرگ زیر پرچم سیرنگ کشور و به نام افغانستان افتخار کسب کنند. یکی از آنها فرهاد صافی ورزشکار پرورش اندام است که با هدف اشتراک در رقابت‌های جهانی و کسب قهرمانی در مهاجرت هم با تلاش و تمرین خود ادامه داده است. دریافت مدال طلا در رقابت‌های بین‌المللی پرورش اندام دنمارک از افتخار تازه فرهاد صافی است. او در صحبت به رادیو آزادی در این مورد گفت
روز شنبه مسابقات بنده بود مسابقات بین المللی NPC در کشور دنمارک که بنده خوشبختانه توانستم قولی که به هموطنان عزیز و خدا داده بودم توانستم که عملی کنم و در بین بیش از 200 ورزشکار توانستم در کاتگوری بادی بیلدینگ وزن منفی 80 کیلوگرم مقام طلا و مقام اول از آن خود کنم
فرهاد صافی در فنلند زندگی میکند و تا کنون 7 مدال طلا به نام افغانستان به ثبت رسانده است او میگوید بزرگترین آرزویش را یابی در رقابت های مستر المپیا و کسب مدال
بزرگترین آرزوی خودم یکی خوابادی کشورم است سربلندی کشورم است پیشرفت کشورم است ضمن بزرگترین آرزویم بزرگترین آرزوی هر ورزشکار بدنسازی است که بتواند در استیج اولمپیا استاچو که شخصا خودم آرزوی بزرگم این است که برم بتوانم در استیج بزرگ اولمپیا اشتراک کنم و نام افغانستان و نام پرچم سه‌رنگ افغانستان مسابقه بتوانم
این قهرمان ورزش پرورش اندام بر اهمیت ورزش اشاره کرده ورزش را سفیر صلح بیان میکند و از حکومت طالبان میخواهد تا محدودیت های وضع شده بر زنان را لغو کرده و اجازه دهد تا آنان به تحصیل و ورزش ادامه دهند
ورزش سفیر صلح است ورزش ضامن سلامتی است ورزش برای زن و مرد همانطور که علم برای زن و مرد فرض است ورزش هم برای زن و مرد طفل خرد جوان پیر برای همانا لازم الزام ضروری است و خواهش ما از امارت اسلامی است که باشگاه های ورزشی را برای خانم ها برای همشیرهای عزیز باز کنند تا از زیادترین امراض و زیادترین استرس های اینا جلوگیری کند
فرهاد صافی یکی از خاطراتش را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد
یا آخرین خاطره ما که در مسابقات آمدم زمانی که وزن کشی میکردم این بچه ها من را دید میگه بازو افغان آمده این میگه علاقه‌دانی نیست این مسابقات علاقه‌دانی نیست در هر استیج بری حاضر هسته دیگه واقعا هم خاطره بود هم فخر کردم هم افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده واقعا هم افتخار کردم هم یک صحنه جالب بود برام بسیار خوشایند بود
در همین حال نصرت الله انصاری مربی فرهاد صافی بر رادیو آزادی گفت که اگر این ورزشکار بتواند 10 کیلوگرم وزن بیشتر به بدنش اضافه کند حتی میتواند در مسابقات مستر المپیا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند مستر المپیا رقابت بین المللی است که سالانه از سوی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام با اشتراک جمع از بهترین و حرفه‌ای ترین ورزشکاران این بخش برگزار می شود. گفتنی است که بسیاری از ورزشکاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. شماره از آنان مانند فرهاد صافی در مهاجرت نیز با ورزش ادامه داده و تلاش کردند که با اشتراک در مسابقات افتخار کسب کنند. دیده می شود که اخیراً این ورزشکاران در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که تا زمانی که تمام افغانها به جز طالبان حضور خود را در حکومت احساس نکنند، جهان آماده تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نخواهد بود. این مقام پیشین جمهوری مخلوع که اکنون در کابل زندگی میکند همچنین از طالبان خواست تا بدون تلف کردن وقت حق تحصیل زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. حکومت طالبان در جنوب شرق افغانستان خواستار توقف روند توزیع کتاب‌های رایگان به مردم شده است. یکی از اعضای برنامه توزیع کتاب‌های رایگان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آنها کتاب‌ها را جمع‌آوری و به گونه رایگان در دسترس عموم می‌گذاشتند، اما طالبان برخی از همکاران وی را به ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست فراخوانده و هشدار دادند که این روند را باید فوراً متوقف کند. موین خان یکی از پیلوت‌های برجسته افغانستان پس از حدود 40 سال خدمت دیروز بازنشسته شد. او در طول دوران کاری خود به عنوان پیلوت در شرکت‌های دولتی و خصوصی متعدد خدمت کرده و آخرین سمتش در شرکت خصوصی هوایی کامیر بوده است. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که روسیه صدها مرد یمنی را برای جنگ در اوکراین استخدام کرده و با آنها وعده دستمزدهای بالا و شهروندی احتمالی روسیه را داده است. در گزارش 23 نوامبر این روزنامه آمده است که یک شرکت مرتبط با اوسیها برای سفر به روسیه با آنها کمک کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه در مورد استعفای سفیر افغانستان در برلین و چالش‌های شهروندان افغان در آلمان به شما خواهم گفت و در کنار تحولات دیگر به یکی از مشکلات جدی باشنده‌های کابل و دیگر شهرهای افغانستان از نبود تشناب‌های عمومی خواهم پرداخت. بلند رفتن آمار خشونت علیه دیگر باشان جنسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. CNN گزارش داده است که دیگر باشان در زندان‌های طالبان مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. جوایز معتبر بین‌المللی برای زنان افغان جولیا پارسی جایزه مارتین انالز را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی صاحب جایزه صلح بین‌المللی شد. چطور این عناوین ممکن است برای میلیون‌ها زن و دختر محروم از تحصیل و کار مفید باشد؟
واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی می‌کنند، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچو اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
روز جهانی تلویزیون و ممنوعیت تصاویر زنده در ولایت کنر و مستند خشونت‌های سربازان روس در اوکراین، این رویدادها چقدر برای افغان‌ها آشناست؟
وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک می شد، آتشباری می شد سر قطارها و تانکای شوروی، شوروی ها تمام روستا را بمباران می کردن.
باز هم خوش آمدید. در پی بسته شدن سفارتخانه های افغانستان در بریتانیا و نروژ، این بار یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی و سید لطف‌الله سادات جنرال قنصل این کشور در شهر بن از وظایفشان استعفا کردند. پس از این کنارگیری، شماری از افغان های مقیم در جرمنی میگویند که مشکلات در نمایندگی های افغانستان در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگیشان دارد. برخی از افغان‌ها در جرمنی در حال از مشکلات در بخش اسنادشان شکایت دارند که روند توزیع اسناد به افغان‌ها از طریق کنسولگری افغانستان در شهر مونشن جرمنی جریان دارد. این در حالی است که یما یاری سفیر افغانستان در جرمنی ناوقت روز دوشنبه و سید لطف‌الله سادات جنرال قنصل این کشور در شهر بن جرمنی در دو اعلامیه جداگانه استعفایشان را اعلام کرده و دلیل آن را خواست کشور میزبان و چالش‌های سیاسی عنوان کردند.
طوری که ما معلومات داریم، کشور آلمان با توجه به نیازهایی که در قسمت اخراج پناهندهایی که مرتکب جرم میشن در آلمان داشته به افغانستان، اخیراً خواستن با پادرمیانی کشور قطر از طریق کشور ازبکستان یک سری روابط ایجاد بکنن برای اخراج شهروندهای افغانستان که مرتکب جرم میشن در آلمان. البته این اتفاق زمانی افتاد که یک پلیس آلمان در شهر منهایم در جریان سال جاری توسط یک شهروند افغانستان با چاقو هزار به چاقو کشته شد. بعد دولت آلمان تصمیم گرفت که یک شماره از پناهندهایی که مرتکب جرم شده بودند در زندان‌های آلمان بودند، اینا را از آلمان اخراج بکنند و برای از این نیاز داشتند که یک مسیر اخراج پیدا بکنند. تلاش کردن با پادرمیانی قطر، همونطور که بیشتر گفتم، از طریق کشور ازبکستانی رابطه تامین شود که در یک مورد بیشتر از 20 نفر شهروند افغانستان به اتهام جرایم مختلف در زندان‌های آلمان بودن از آلمان اخراج کردن و طبیعی است که یک نیاز است برای این کشور. از طرف دیگه هم کشور میزبان صحبت هایی وجود دارد که اکثر روابط پنهانی با طالب ها دارن، خصوصا در حوزه دیپلماتیک و استخبارات. من متوقع نیستم یک چنین رابطه وجود داشته باشه و یا نداشته باشه. اما یک بحث دیگه هم بحث مسئله فساد سیاسی و فساد مالی در ادارات قنصلی و سفارتخانه افغانستان در کشورهای اروپایی است که من اطلاعاتی را دریافت کردیم که طالب ها در جریان 3 سال گذشته اقدام کردن بر ترتیب یک سری از اسناد و مستندسازی فساد مالی در این سفارتخانه ها که کشورهای مثل آلمان، فرانسه و کشور یک تعداد از کشورهای اروپایی این مستندات یا تهیه کردن و با کشورهای میزبان شریک ساختن که در اینجا فساد مالی، فساد سیاسی جریان داره.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای اکثر اسناد صادر شده از سوی قنصلگری ها و سفارت های افغانستان را در بیشتر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد.
این اتفاق میتونه پیامدهای بسیار ناگواری را برای شهروندان افغانستان و خصوصا کشور مهاجرپذیر آلمان که یک رابطه بسیار تاریخی با افغانستان، تاریخی طولانی با افغانستان داره و بیشترین شهروند افغانستان در اینجا مهاجر هستند در آلمان نسبت به همه کشورهای اروپایی، میتونه که در قسمت ارائه خدمات قنصلی و خدمات که نیاز داره مردم در اینجا بهش متاسفانه چالش‌های زیادی را ایجاد بکنه. ما امیدوار هستم که دولت میزبان یک شیوه یا یک رویکردی را پیش بگیره که به اساس از او بتانه هم دروازه قنصلیا و سفارتخانه ها در این کشور ها باز باقی بمانه برای دوام کارشان و از طرف دیگه هم خدماتی را ارائه بکنن که مورد قبول مردم و مورد تایید مردم باشه.
در حال حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو هستند، جولیا پارسی و نیلا ابراهیمی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. جولیا پارسی فعال حقوق زن جایزه سالانه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر را دریافت کرد و نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله از سوی بنیاد حقوق کودکان از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین‌المللی صلح کودکان شد. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه می‌کنند. با وجود همه چالش‌ها و موانع و مبارزات خود با اراده قوی ادامه می‌دهند. پس از ازدواجم که هنوز دانش آموز مکتب بودم، مبارزم را در مقابل تمامی موانعی که در خانواده و جامعه در برابر زنان و دختران بود آغاز کردم. در زمان جمهوریت با وجودی که معلم بودم، در برخی از اعتراضات به طور پنهانی شرکت می کردم و در نهایت در سال 2021 موفق شدم ورود حکومت شوم و مسئولیت جدید را در شورای عالی مصالحه ملی به عهده گرفتم. دیری نگذشت که همه امیدها و اهدافی که برای خودم تعیین کرده بودم با اشغال افغانستان توسط طالبان از بین رفت و زندگی من و میلیونها انسان دیگر دگرگون شد و من را وادار ساخت تا نخستین دور از مبارزات را در 3 سپتامبر 2021 با جمعی از دوستانم در کابل زیر حاکمیت گروه طالبان برگزار کنیم و الا اکنون حدود 30 تا 32 اعتراض خیابانی و نشست‌های اعتراضی در مکان‌های سربسته داشتم.
Children's Peace Prize 2024 to Nila Ibrahimi from Afghanistan.
و همین طور نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان به دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است.
این یک لحظه بسیار بزرگ برای من و تمام دختران افغانستان است، چه در داخل یا خارج و همه دختران افغان در سراسر جهان است، زیرا این یک لحظه بسیار مهم است که تحصیل دختران و ممنوعیت تحصیل را فراموش نکنند.
اما این عناوین و قدردانی ها از دختران و زنان افغان در بیرون از افغانستان چقدر ممکن است برای زنان و دختران در داخل افغانستان امید بخش و مؤثر باشد؟
من منعیس یک فعال حقوق زن واقعا خوشبین و چنین مسائلی هستیم که با وجودی که محدودیت هایی که سر رای زنان افغانستان در این مدت بیشتر از 3 سال وجود داشت، اما زنان افغانستان با مبارزه های خستگی ناپذیر تانستن که بر جهانیان نشان بدن که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن، زنان اهل قلم و اهل سواد هستن و میتونن با اندوخته ها و فهم و دانشی که دارن مبارزه کنن، صدا بلند کنن و از حق حقوق زنان و به خصوص مردم افغانستان دفاع کنن و در نهادهای بین المللی حتی اینا شایسته جوایزهای بین المللی شوند. واقعا جای افتخار است که امروز خانما و کودکای عزیز ما در مجالس های بین المللی، در نهادهای بین المللی اینا حضور پیدا میکنن و مورد تقدیر قرار میگیرن و این خود یک موضوع بسیار مهم و رول مثبت را بازی میکنه که واقعا زنان و دخترانی که در افغانستان در شرایط بسیار بد و ناهنجار زندگی میکنن، این برشان یک ایده الهام بخش است و همچون اهدای جوایز برای زنان و کودکان واقعا روی تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرات خود را دارد.
با پنجشنبه 21 نوامبر برابر است به روز جهانی تلویزیون. از این روز در حال تجلیل میشه که در پی محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های تصویری، روز چهارشنبه منابع محلی در ولایت کنر خبر از منع نشر تصویر زنده در تلویزیون‌های این ولایت دادند. طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه در ولایت هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. البته هدف از نامگذاری 21 نوامبر به نام روز جهانی تلویزیون ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به خصوص برنامه‌های برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت داشته‌های فرهنگی جوامع است. این در حالی است که در افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای طالبان طی 3 سال گذشته باعث تعطیلی ده‌ها رسانه و بیکار شدن صدها خبرنگار شده است. البته رسانه‌های تصویری در افغانستان دوره‌های درخشان نیز داشته است.
اگرچه رسانه‌های تصویری یا تلویزیون خدمت مانند رسانه‌های چاپی و صوتی در افغانستان نداره، ولی از سال 1357 که نشرات تلویزیون برای بار اول در افغانستان خصوصا در شهر کابل آغاز یافت، این رسانه تانست در بین مردم محبوبیت و شهرت بیشتر پیدا کنه، مخاطبان بیشتر به خود جلب کنه. خصوصا در 20 سال گذشته یا 20 سال دوره جمهوریت رسانه‌های صوتی و تصویری شهرت فراوان پیدا کردن و چیزی که مایی امیدوار کننده به ما بودی بود که در پهلوی نشرات و برنامه‌ها چهره‌های بسیار درخشان مطبوعات افغانستان، رسانه‌های افغانستان در تلویزیون ظهور کرد و این رسانه ها را به شهرت رساند و در بین مخاطبان خصوصا در بین شهرنشینان جایگاه خاص را پیدا کرد. مشکل اساسی در قسمت عکس و تلویزیون از بسیار قدیم در بین جوامع اسلامی با قرائت های مختلف و متفاوت روبروست و امروز که در افغانستان گروه مذهبی حاکم است، اینها هم از قرائت های خود کار میگیرند و بالای تلویزیون ها قیودات وضع کردن و هر روز ما دیدیم که قیوداشون بیشتر میشه و طبعا به جامعه پیشرفته، به جامعه دموکراتیک، به جامعه جهان آزاد و به رسانه ها و تلویزیون های قابل قبول نیست با ودید دستپنجه نرم میکنیم. امید است که رسانه های ما در آینده بتانند که حکومت و مقاومت قناعت بتن که رسانه خصوصا تلویزیون به مفاد مردم است، به سطح آگاهی مردم مفید است، یک ضرورت یک جامعه مدرن و امروزی است. ما امیدوار هستیم که بتونیم روز به این مشکلات فائق آییم.
این هفته 19 نوامبر برابر بود به روز جهانی تشناب و بنابر آمار رسمی هنوز بیش از 3 میلیارد نفر در سطح جهان از امکان استفاده از تشناب صحی محروم هستند.
همیشه مردم تشناب نمیرن، در بغل های تشنابا میرن، بی‌نظافتی میکنن و از مردم خواهش میکنیم که شهر ما خانه ماست. وقتی که در خانه خود یک انسان مردارخوری میکنه، بی‌نظافتی میکنه، فکر کرد در وطن خود میکنه. دیگه یگانه مشکل عمده که در تشنابا وجود داره همین نرخ شاروالی است که شاید شاروالی برای اینا کم اجاره داده باشه، مگر اینا در پا کمتر نمیگیرن، 5 نفر زور یک آدم نمیرسه. اینا میره کوشش کنن 5 نفر بگیرن، دیگه تشنابا خب 5 نفر میگیرن، یک همین جا در پا میگیرن. دیگه اینا میره باید شاروالی یا شعبه مربوطه باید در این مورد بسیار غور و بررسی جدی کنند که تا مصدر خدمت به متنای ما شوند.
البته مسئله تشناب برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و روستانشینان چالشی است در سطح بسیار متفاوت. گفتنی است که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی در افغانستان بیشتر در مناطق دوردست این کشور مردم دسترسی به تشناب ندارند و برای رفع حاجت از فضای عمومی و باز استفاده می کنند که سبب افزایش امراض به ویژه در نزد کودکان می شود.
هر سال رو خو یو خو اقتصاد خراب ده، لس افغانه تا فکر کی او دو هم خبر داده تشنابونم نشته بعضی بعضی ذهنو کې چې دوی لاړ شي اکدم لاړ شي اوس زغ پلوینم تاسو مینې سرک په سر دریږي په غون شار کې تشناب نه ملويږي نو تشنابونم کم وشته او ان شاء الله ټول فوی دي چې څوک فوی نه لري.
سازمان ملل متحد میگوید زنان قربانیان اولیه تشناب های آلوده و غیر ایمن در سراسر دنیا هستند و زنان در سنین باروری و قاعدگی نیاز به تشناب هایی که حفظ صحه در آن مراعات شده و ایمن باشد دارند. همیشه روزگار برای جامعه دیگر باشان جنسی در افغانستان دشوار بوده و این دشواری پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش شده است. شبکه خبری CNN در گزارش میگوید که شماری از دیگر باشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندانهای طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت‌های شدید فیزیکی از جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. در گزارش یک هفته قبل سازمان رنگین کمانهای افغانستان ادعا شد که در بین سالهای 2022 تا 2024 حداقل 98 دگرباش جنسی در 14 ولایت به صورت علنی مجازات شدند. همچنین سازمان حقوق بشر روشنایا گفته که سال 2021 تا اکنون 825 مورد خشونت علیه افراد دگرباش جنسی در افغانستان ثبت کرده و گفته که خشونت فیزیکی یک روش رایج آزار و اذیت در برابر دگرباشان جنسی در افغانستان است. من با نجیب فیضی گفتگو کردم. نجیب فیضی فعال جامعه دگرباشان را از آلمان با خود دارم. آقای فیضی خوش آمدید. شما که با دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان در تماس هستید، چه روایت دارند و چه روزگاری میگذرانند؟
جتای LGBT در افغانستان هستند، برا مسیج میکنند در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک، همیشه از کمک میخواهند که نایفان پدرشان هستند، مادرشان هستند و مثلا آلی وقتی مثلا کوچه بازار که میرن از طریق مردم عام و همچنین تاز از طالبان دارن که طالبان اونا رو مثلا نگیر زندان نندازه بخاطر دیکه طالبان قانونش های رقمی است که LGBT ها گفته ما قبول نداره. من نگم که کل طالبان هم ویسته که در سوشال میدیا آمادن گپ زدن و هم ویسته که مثلا LGBT ها برای من داستانهش را قسم میکنن اونا گفتن که ما LGBT ها قبول نداریم و فامیلهش به خاطر شرم جامعه چون دین اسلامی ممنوع است با مخاطر این از خانه بدر میکنن. قبل را که بود مثلا میتونستن در محفل را رقص کنن، از این جلیج پیس برست بیارن، الان به چرافت در خانه هستن، در کنچ مثلا پات هستن، دیگر هیچ قانون ندارن، هیچ اوگانیزیشن در افغانستان نیست که را کمک کنن، مجبور هستن که در افغانستان این بدبختی ها مشکل را تیه کنن دیگر.
آقای فیضی، در مورد زندگی دیگر باشان در جامعه افغانستان بگوین. شما خود که در افغانستان زندگی کردید و تجربه زندگی در افغانستان را داشتید، بر شما چی گذشت؟
ما خواهیم در آنکه در افغانستان بودم تقریبا 11-12 سال ما بود که تا افغانستان بودم و همه که من که رفتار که داره دختران نداشتم بگم من خود پت میکردم، میتشنه که فامیل خبر نشه و همسای خبر نشه و همچنین فامیل یک روز نگروز خبر شدن که من رفتار مردانه دارم که پدرم زیاد کوشید که من تغییر بدیه. یک روز یاد من که پدرم از بیرون آمد خانه آمد، همسای روش گفتد که بچی دارش کرده و نتن مردم دنبالش گفت میتنه و بلا. باز پرم در خانه هم بدم اتنه بند خوب زرنکاریم داد که نمی جایی روی یک لکه داره که شاید معلوم نشده اینجای زخم شد اینجا. پرداشت بود که من با مادر گفت من رشد کجا هست بخوام آرایش کنم در افغانستان. اینی حتی مثلا ما دتا از مردا گفت میدن و دتا از خانوم ها هستن که چیز قبول نمی کنن، یعنی دتا از خانوم ها هستن که این معلومات را دارن که چیز طبیعی هستا، دتا از مادرها، یعنی فکر کنید یک مادر اولاد خود مثلا 12 ساله سی درستان دو اولادش هستا و از خانه به در میکنه میگه یا تغییر بده یا میدنامت یا که مثلا یا بیرون شد اینجا که او به او ترانس یا او همجنس کرد مجبور میشه یا به خانه به در شد بوده اینجا مثلا بخاطر پیسه خواه شد و اینجا بوده مواد تی کنه و اونجا بوده رقص کنه دانس کنه، یعنی بی کار وظیفیش هم میشه تا که بیچارا 30-40-45 ساله میشن باز مریض میشن، خدا میدونه چی مریضی هم میگیرشن از مردمون مفتن و بمورن یا مواد مخدر میگیرن و اونجا گوش رو زندگی خواهد.
آقای فیضی، شما گفتید که دیگر باشان در افغانستان مورد تجاوزهای جنسی و خشونت ها قرار میگیرند. آیا شما با کس شناخت دارید که تجربه این خشونت ها رو داشته باشد؟
سطح LGBT به ما قصد میکنن که گفتم یک بعض تیرات هستن که مردم عام همراهشان رابط جنسی میگیره یک آنتا طالب ها هستن که مثلا طالب خودخ میگیرن ولی با وجود دارم مثلا 25 سال و 24 سال هستن که همراه LGBT رابط جنسی دارن دوست پسر هستن یا مثلا به صد یک چانس که باشه دوست دختر دوست پسر هستن که پات هستن این چیز همه چیز در افغانستان وجود داره فقط پات هستن دیگر دکترشان قبول دارن این چیزا ولی متاسفانه با حدی که پدرش طالب هستن مجبور به خاطر پدر خود مثلا این چیزا مثلا پات کنه یا که مثلا دختر طالب مثلا نمیخواد ایجاب کنه و بخاطر پدر خود باید ایجاب کنه یکی در افغانستان نمیتونن دو دختر داشته باشن مجبورن پات بودن میتونن سر معمولی هم جنس کنه امرو بگیرن هم بشن رابط جنسی پیدا بکنن با جالبی چیزی هسته که باز رابط جنسی خود میگیره ولی مثل یک بردم وارش نگاه میکنم میگه مثلا این حاله اگر تو مثلا به قبل منه کنی من بیرم مثلا به طالب میگم که توی رقم یه استی برای مثل تو زندان مندار مثل LGBT مثل یک برده واری یک چرای کن مثل یک چیل باری استفاده میکنن و خود نگاهشان میکنن.
در آخر میخوایم از شما بپرسم که چی باید شود تا شرایط برای جامعه LGBTQ افغانستان بهتر شود؟
اولش خب فعلا ما از دولت مثلا خارج از کشور خارج از افغانستان ما توقع دارم که اورگانیزیشن جور کنه در افغانستان یا در اطراف افغانستان کشور همسایه ما که هست که بتونن LGBT ها تا اون راحت تر میتونن بورین کمک بگیرن یا که مثلا اشخاص پیدا کنن که مثلا بتونن شخصی به LGBT ها کمک کنن مثلا پد پد هم LGBT ما کمک کنه اگه مشکل دوا دارن مشکل پیدا دارن مشکل خانه دارن یا میخواین فرار کنن از کشور یا میخواین درس بخونن اصلا ممکن افراد بتونن کمکش کنن یا به سوشال میدیا باشن ویدیو جور میکنم در یه طرف میتینگ های آلمان هسته که بخاطر LGBT هست و در اون جیت میرم گپ میزنم مشکل چنم میرم که اونا بتونن LGBT مدام فانسان با آلمان مثلا بیارن.
از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، جنگ در اوکراین وارد یک مرحله دیگر شد. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATACMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده محدودیت‌ها را برداشته و با اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. در این مورد از حضرت وهره دیپلمات پیشین در روسیه پرسیدم.
صدور مجوز استفاده از راکت های دوربرد آمریکایی و انگلیسی هم که امروز استفاده شد توسط اوکراین واقعا جنگ به یک مرحله خطرناک رسانده، چون پوتین 2-3 ماه پیش هم اعلان کرده بود که صدور چنین مجوز به صورت قطع به معنای این است که کشورهای عضو ناتو وارد جنگ با روسیه شدند و روسیه پاسخ ملموس به چنین اتفاقات خواهد داد. حال ببینیم و منتظر بمانیم که روسیه چه پاسخ در واکنش به صدور چنین مجوز میده، اما به صورت قطع روسیه این حملات را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و چرا در این مقطع چنین کار کرده صورت گرفته؟ ببینین ترامپ در کارزار انتخاباتیش گفته بود که من با جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت میتونم تمام بکنم و تأکید هم کرده بود که به چه وسیله از چه راهی ممکن است این جنگ را پایان ببخشه. در نظر گرفتن واقعیت امروز جبهات جنگ، یعنی اون قسمت خاک اوکراین که اشغال شده و توسط روسیه به روسیه واگذار خواهد شد و تضمین داده خواهد شد به روسیه که اوکراین در 20 سال آینده به عضویت ناتو نمی پیونده، و این در حال حاضر یگانه راه حل هم هست. اما بایدن به خاطر ای که کار ترامپ را دشوار ساخته باشه از آخرین امکانی که داشت استفاده کرد و چون گفتم استفاده از راکت های دوربرد آمریکا و بریتانیا در توسط اوکراین در جنگ با روسیه این جنگ را وارد مرحله خطیر خواهد ساخت که ساختن.
در همین حال رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین مورد کشتار هدفمند افراد ملکی و نظامی توسط نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین را مستندسازی کرده است. من از آقای وحریس پرسیدم که چقدر ممکن است و احتمالش وجود دارد که شبیه این خشونت‌ها در دوره تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی اتفاق افتاده باشد.
ارزیابی خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، من فکر می‌کنم خواندن کتاب تابوت‌های رویین از سویتلانا الکسیویچ که برنده جایزه نوبل هم هست، فکر می‌کنم تنها همون کافی است. وقتی از یک روستای در افغانستان شلیک میشد، آتشباری میشد سر قطارها و تانک‌های شوروی، شوروی ها تمام روستا را بمباران میکردند و توپ میبستند. و یادم نره که در جنگ افغانستانی تنها روزها نبودند، اوکراینی ها هم بودند، چون شوروی با تمام این 15 جمهوریش و افغانستان حضور داشت. این تنها روس نبود، اوکراینی ها هم بود. من شخصا اوکراینی های را میشناسم که در جنگ های افغانستان شرکت داشتن، روس های را میشناسم و اوکراینی ها را هم. بله، شما از مستند رادیوی آزادی که در مورد خشونت های سربازان روس ساخته شده یاد کردین، چون این مستند های از جانب دیگر هم هست، یعنی اوکراینی ها هم در این جنگ نمیشه گفت برخورد متفاوتی داشتند. حتی پیش از شروع این جنگ ها، چیزهایی که سبب این جنگ شد بیاد داریم که مثلا در ادیسا یک خوابگاه پلیس های روس زبان ادیسا را با آتش کشیدن و اوکراینی ها و 50 شهروند اوکراینی روس زبان زنده در آتش سوختن. یعنی این خشونت ها از قبل هم جریان داشته در این 8 ساله که اوکراین با در دونباس می جنگید. پس از حملات روسا به اوکراین هم چنین خشونت های مانند اکثر جنگ ها وجود داشته و مستند های از هر دو جانب.
این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.